هر جا هستین سالم و تندرست باشید، اوقات خوشی رو سپری کنید. از شما عزیزان دعوت میکنم طبق معمول هر سه شنبه همراه باشید با برنامه امکان تا اسکان.
شاید خیلی از افراد اطلاع نداشته باشند که باید چه مراحلی طی بشه تا یه زمین خالی به یه خونه امن و گرم تبدیل بشه.
به نام خدا، سلام و روز شما شنوندگان عزیز و از من بخیر باشه. خانم ها آقایان، بسیار خوشحالم که در این ساعت 10:01 بامداد با شما شنوندگان هستیم با برنامه امروز امکان تا اسکان، و با شما خواهیم بود تا حدود 50 دقیقه پیش رو محورهای خواهیم داشت و در این حال به صورت زنده و مستقیم میزبان مهمانی ارجمند خواهیم بود، صاحب نظر و فعال در حوزه مسکن، و بیشتر صحبت میکنیم با توجه به نامگذاری امسال، ببینیم که جهات و اقدامات ما چگونه خواهد بود در این سه‌شنبه 19 فروردین ماه. به این برنامه خوش آمدید. شنوندگان عزیز، نامگذاری امسال با عنوان سرمایه‌گذاری برای تولید استراتژی مهمی رو برای یک رویکرد عملگرا در و البته مؤثر در حوزه‌های مختلف از جمله مسکن و اقتصاد مسکن پیش روی جامعه و کشور قرار داد. در این حال برای تحقق یک اصل مهم قانون اساسی که تأمین مسکن مناسب برای اقشار مختلف رو وظیفه دولت دونسته، و دولت هم با توجه به مقتضیات قوانین، قواعد و ظرفیت‌های مختلف باید بخش عمده از این کار رو سیاست گذاری و فعالیت رو برای بخش خصوصی مهیا بکنه. در برنامه امکان تا اسکان رادیو اقتصاد امروز به این موضوع و هم‌اندیشی با هم خواهیم پرداخت، از نقش دولت در بخش مسکن و سابقه سیاست‌های دولت در این بخش و صنعت موجود ساختمان، راهکارهای برون رفت از بحران موجود، به خصوص که موضوع چند جانبه هم هست، یعنی مسئولیتمون به بخش‌های مختلف برمیگرده. در این حال موضوع مسکن، مالکیت و اجاره دو سوی مهم این مسئله هستن. اجازه بفرمایید که با توجه به ماهیت اقتصادی موضوع و سابقه تاریخی اون در جهان و مسائل شبیه ایران که در دنیا هم به سمت حل شدن رفته و نمونه‌های متعددی هم در اختیار هست، حالا وضعیت مسکن و مسئولیت‌های دولت و چگونگی اجرای اون چه خواهد بود رو به تهیه‌کننده همکارم آقای جواهری تا پایان دنبال کنید. اگر بخوایم که یک قدم جلو بریم، به نظرم شما شنوندگان به این پرسش امروز پاسخ بدید که به نظرتون دولت در ایجاد و واگذاری مسکن در ایران چقدر موفق بوده؟ راهکار پیشنهادی شما در این باره چیست؟ اون هم کارآمد برای امسال 1404. میتونید با صدای خودتون به تلفن 22652525 با پیش شماره 021 و یا سامانه پیام کوتاه 3036-37 رو بنویسید برای ما ارسال کنید. خب آقای دکتر باقری‌پور، چون وعده کردم به شنوندگان که میزبان یک مهمان گرامی خواهیم بود و شما هم الان در استودیو هستید، سلام روز بخیر میگم و چون همچنان بهار و طراوتش هست، اعیاد از جمله سال نو و عید فطر رو هم بهتون شاد باش میگم.
عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شنوندگان محترم. بنده هم به سهم خودم سال جدید رو با کمی تاخیر تبریک عرض می‌کنم خدمتتون. ان شاءالله که طاعت و عبادتتون در ماه مبارک هم مورد قبول درگاه خداوند قرار گرفته باشه
انشالله. آقای دکتر، شما هم مدیر عامل اتحادیه تعاونی های عمرانی تهران هستید، هم دبیر کمیسیون مسکن اتاق تعاون، اگه اشتباه نکنم درسته؟
بله.
موضوع رو چطور میبینید؟ به نظر شما، بگذارید اول از شما بپرسم که دولت چگونه میتونه بخش خصوصی رو با توجه به اینکه استراتژی های اجرایی هم اینو میگه، مقررات و قوانین یا سیاست های ابلاغی اصل 44 هم باز همینو میگه، و در میان بخش خصوصی شاید در حوزه مسکن یکی از قوی ترین ذهنیت های عمومی به زعم من، امیدوارم اشتباه نکرده باشم، دیدگاه مردم هست که تعاونی ها تونستن موفق عمل بکنن. اگر اشکالات اونها رو برطرف بکنیم و به نوعی مدرن عمل بکنن، هنوز هم به نظر میاد اونها به عنوان بخش خصوصی و مردمی بیشتر میتونن فعالیت کنن. آیا فارغ از مسئولیت هایی که شما دارید در تعاونتون درسته؟
بله، عرضم به خدمتتون اگر ما بخوایم از نگاهی کلانتر به موضوع نگاه بکنیم، اقتصاد کشور کلن 3 بخش داره.
بله.
بخش دولتی، بخش تعاون و بخش خصوصی. امروز که ما داریم با هم صحبت میکنیم، حال تولید مسکن اصلا خوب نیست و این رو من دقیقاً به نقاط ضعفی که در سیاست گذاری های این حوزه بوده مرتبط میدونم. در واقع خب سالها هستش بنده، همکارانم، کارشناسان، متولیان امر تأکید داشتن روی این موضوع که در حوزه مسکن دولت فقط باید شأن نظارتی و تسهیلگری داشته باشه، حتی سیاست گذاری ها هم باید با مشارکت در واقع دو بخش دیگه، یعنی بخش خصوصی و بخش تعاون، که به نوعی با کف بازار، با مصرف کننده نهایی ارتباط بیشتری دارن، تعیین بکنه. ولی متاسفانه ورود دولت به بخش های در واقع یا دخالت دولت در اجرای تولید مسکن خب موانع زیادی رو ایجاد کرد. شرایط اقتصادی کلان هم از بیرون مسبب این امر شد که امروز ما میبینیم تقریبا بخش خصوصی از بازار تولید مسکن خارج شده، یعنی اون سازندگانی که با سرمایه های کلان داشتن سالهای سال کار میکردند اون بار کسری تولید رو به دوش میکشیدن، امروز دیگه براشون توجیه نداره. در واقع تورم تولید به مراتب جلوتر از تورم بازار هستش تو بخش مسکن. دلیلش هم این هستش که انقدر مسکن متاسفانه گرون شد که از استطاعت خانوارها خارج شده. ما امروز میبینیم تولید کنندگان دیگه اون اهرم نقد شوندگیشون رو از دست دادن. خیلی از در واقع واحدها تولید شده اما مشتری نداره، قدرت خرید در خانوار از بین رفته. شوخی نیستش، آپارتمان مسکونی در شهر تهران این نقل و نباد ما اعداد و ارقام 130 150 200 میلیون تومان داریم میشنویم در مناطق متوسط شهر تهران. خب یه خانوار چقدر میتونه در واقع تأمین بکنه؟ یه جوانی که میخواد تشکیل زندگی بده چقدر مگه سرمایه اولیه داره بخواد تأمین مسکن بکنه و بیاد اینو بخره؟ وقتی خرید و فروش در راکت ترین شرایط سنوات اخیر به سر میبره، ما میبینیم آمار معاملات مسکن داره نشون میده که اصلا این بازار کاملا رونق خودش رو از دست داده. خب ثمرش چی میشه؟ تولید کننده بخش خصوصی خارج میشه از بازار. دولت هم که گفتیم دولت خودش سازنده نیست، میمونه تنها بخش در واقع اقتصادی که تو این حوزه ورود بکنه خود مردم هستند، یعنی تشکل‌های مردم نهادی که میتونن بیان در واقع توی بخش دوم اقتصاد کشور در قالب تعاونی‌ها ساخت و ساز رو ایجاد بکنن، اون هم با هدف پوشش نیازهای بازار مصرفی. یعنی میخوام بگم اینجا اون بخش بازار سرمایه‌ای نقش خودش رو به طور خیلی زیادی از دست میده. تعاونی‌ها ما میدونیم در سال‌های گذشته هم حالا متأسفانه بخش تعاون خیلی نیمه پر لیوان خودش رو نتونسته نمایش بده، نتونسته در واقع آمار و ارقامی که از حالا مثلا دهه 60 دهه 70 دهه های گذشته در تولید و عرضه مسکن داشته رو این رو به شهروندانمون اطلاع رسانی بکنه. ما امروز نیاز داریم که این ساختارها تقویت بشوند.
آقای دکتر اگر بخوایم که واقعی به موضوع نگاه بکنیم، اخیراً شاید شما هم دیده باشید توسط یکی از اقتصاددان‌ها و تحلیلگران حوزه اقتصادی که هم در داخل و هم خارج از کشور به عنوان یک فرد شناخته شده هستند، آمارهای نیاز مسکن در کشور رو به چالش کشیدن و گفتن حتی این عدد عدد واقعی در این حوزه نیست. نکته مهمتر اینه که ما عنوانی که عمدتاً میشنویم نیازمند زمین هستیم و سرمایه برای ساخت، بقیه امکانش رو داریم. نکته که وجود داره اینه که این زمین تا چه میزان باید دایره گستره از شهرها، بافتهای روستایی یا شهرستانهای ما رو در بر بگیره، در حالی که کشور با حدود 167 یا 170 هزار هکتار بافتای فرسوده رو به روز، به اضافه این که هر کجایی که تخریب شده دو سه برابر ساخته شده. این که میگم دو سه برابر چون تو طرح‌های شهری و تو طرح‌های جامعه هر که نفوذ بیشتری داشته دستم میبره، یه طبقه اضافه میگیره میره کمیسیون ماده سد یا پیش از اون یه جوازی بیشتری میگیره. حداقل در تهران که این کاملا مشهوده از شکل و پیکره که شهر پیدا کرده. چه باید کرد با این حوزه؟ به نظر میاد موجودی زمین برای ساخت داریم.
ببینید اگر بخواد نقطه اتکای ما فقط اون بخش بافتای فرسوده باشه، خب به نظر من آدرس درستی نیستش. یعنی بافت فرسوده نیاز به احیا دارد اما به تنهایی پاسخگو نیست، چون بافتای فرسوده در گذر زمان در مناطق خیلی پر در واقع
متراکم
بله، بله، و پر ازدحام شهرها قرار گرفتن و بهتر هستش که این بافت‌های فرسوده صرف توسعه مراکز ستادی و خدماتی و کاربری های از این دست بشوند. ما لاجرم باید
یعنی ما به مثلا 170 هزار هکتار از این دست بافتا
نگفتم اینش رو به این تخصیص بدیم،
چون بلند مرتبه سازی در حقیقت اونها رو ترکیب کردن یا ادغام کردن بلوک ها و پلاک های کوچک رو در دستور کار بوده. عرضم اینه که پاری از داشته ها و تغییرات نمیتونه کمک بکنه ما رو زودتر به نیازمون برسونه.
ببینید در کشور ما داره بافت فرسوده خطاب میشه، این در خیلی از کشورها اگر ما بخوایم به مدل‌های جهانی هم اقتدا داشته باشیم اینها بافت‌های اصیل شهری هستن، یعنی خیلی هاش باید بره به سمت مرمت و نگهداری و در واقع استفاده بهینه.
چنانچه شما منظورتون حالا... بافت‌های تاریخی فرهنگی است؟
نه منحصرا بافت‌های
نمونه‌های از معماری و محله‌های
بله در واقع اصالت محلات رو داره از بین بره. ما اول و آخر باید به سمت توسعه شهرهامون حرکت بکنیم. این چیزی که ما هی میایم در واقع تأکید میکنیم روی بافت فرسوده و ظرفیت های بافت فرسوده، بخشیش فرار از اون قصوری هستش که در توسعه زیرساخت‌های شهری قبلا اتفاق افتاده. ببینید ما قانون مصوب داریم که 330 هزار هکتار باید به حریم شهرها در کل کشور اضافه بشه، اما از این میزان یه چیزی حدود 12 تا 15 هزار هکتارش بیشتر اتفاق نیفتاده، یعنی کمتر از 5%. خب سوال اینجاست، اینی که در واقع بیاد یک سری تغییر و تحولات ثبتی و طرح تفصیلی ها و اینها بیاد اتفاق بیفته، که این خیلی کاری نداشته. چرا این کار رو انجام ندادن؟ چرا شهرداری ها بافت های مجاور رو به حریم شهری الحاق نکردن؟ چون زیر ساخت نبوده. ما متاسفانه شبکه توزیع انرژیمون اصلا توسعه متناسب با برنامه‌های شهری نداشته. الان مثلا ما بخوایم بیایم توی خیلی از شهرهامون زمین‌های محدوده شهری، حریم شهری رو بخوایم اضافه بکنیم، محدوده شهرها رو به حریم شهر بخوایم اضافه بکنیم، آیا شبکه آب، برق، گاز، راه یا زیرساخت‌های زندگی اجتماعی توی اینها توسعه پیدا کرده؟ می‌بینیم به هیچ عنوان این بستر مهیا نیستش. خب میایم چیکار می‌کنیم؟ یه آدرس میگیم خب الان اینو بگیم کجا رو بهانه بکنیم، خب بریم بافت فرسوده رو از ظرفیت‌هاش استفاده کنیم. ما می‌تونیم 160 هزار هکتار رو مثلا تخریب کنیم، نوسازی بکنیم، به جای مثلا 3 طبقه هم بریم 6 طبقه بسازیم یا 10 طبقه بسازیم، 2 برابر 3 برابر جمعیت توش اسکان بدیم. خب بعدش این جمعیت نمیخواد توی اون بافت متراکم و پر ازدحام زندگی بکنه. چرا ما نیم الگوهایی که قبلا جواب داده؟ ما همش اصرار داریم بریم چرخو از اول اختراع بکنیم. خب همه دنیا الان محدوده‌های مرکزی شهرها بیشتر محل کار و کسب و کار و در واقع فعالیت اقتصادی هستش، زندگی به سمت در واقع مناطق
حاشیه‌ای‌تر
داره.
بسیار خب، ما پس با شما میرسیم الان دکتر باقری‌پور به یه راه حل، راه حلی که با همه آنچه که متصور هست اگه بخوام در واقع صحبت کنیم مطمئنم که ساعت‌ها ما سوال و جواب خواهیم داشت. چه باید کرد و چگونه میتونیم زودتر به نتیجه برسیم و نیازمندان مسکن دستشون به مسکن برسه؟ واقعا این راه حل چیه؟ قدرت خرید که به شدت پایین آمده، قیمت مسکن هم که شما اشاره کردید دیگه از 100 میلیون به بالا،
بله.
اینه دیگه الان به طور متوسط،
بله.
درسته 100 میلیون به بالا و سقفش هم که میشنویم تا 1 میلیارد 200 میلیون تومان هم رسیده در متر.
حالا با اونا خیلی کاری نداره، اونا
موردهای خاص هستن دیگه، بالاخره یه دامنه میذاره دیگه روی این نموداری که ما بخوایم بذاریم، کمینه و بیشینه عدد تو این بازار اقتصاد مسکن این گونه است. بسیار خوب خانم آقایان، ساعت 10:18 است. سامانه پیام کوتاه ما 3036-37 هست. 918-31-52 برای ما پیام کوتاه فرستادن و نظری دادن که حتما مورد توجه قرار خواهیم داد و در این حال فاصله خواهیم داشت و میریم سراغ خبرنگار حوزه مسکن خانم زینب خدایی. اطلاعات رو دریافت میکنم و برنامه رو ادامه میدیم. خب خانم خدایی صدای ما رو میشنوی، سلام، روز بخیر.
سلام جناب خیرخواه، روز شما و تمام شنوندگان عزیز بخیر، در خدمت شما هستم.
متشکرم، خوش خبرین دیگه انشالله امروز از حوزه مسکن، نه؟
والا حالا ما خبرها رو مرور میکنیم ببینیم خوش خبر هستید یا نه.
بسیار خب، دیشب که بعد از اون مصاحبه رئیس جمهور امریکا تا صبح تتر که حدود 4-5 هزار تومان اومد پایین، هنوز خبر ندارم که طلا و دلار چگونه شده، ولی فکر میکنم احتمالا حوزه‌ای که شما میخواین خبر بدین مسکن هم ممکنه همین ریزش‌ها رو داشته باشه.
بله بله، یکی از خبرهای این هفته در خصوص زمان شروع پرداخت تسهیلات 400 میلیون تومانی مسکن روستایی بود.
درسته؟
که معاون بنیاد مسکن اخیراً گفته بودن که این تسهیلات قراره از 21 فروردین ماه پرداخت بشه.
به چه کسانی؟
و هدف گذاری هم که برای پرداخت این تسهیلات در دستور کار قرار گرفته 220 هزار فقره است.
درسته.
و خبر مهم دیگه این هفته هم در رابطه با برگزاری دومین جلسه شورای عالی مسکن در دولت 14 بود که خانم فرزانه صادق وزیر راه و شهرسازی گفتن قراره در فروردین ماه امسال بالاخره این دومین جلسه شورای عالی مسکن با موضوع مسکن استیجاری و افزایش مشارکت بخش خصوصی در تولید مسکن برگزار بشه.
ولی هنوز معلوم نیست.
این خبر هم از این جهته که از شروع دولت جدید تا به حال ما تنها یک جلسه شورا اون هم در دی ماه بود که برگزار شد و خب کارشناسان معتقدن که اگر قرار باشه این دست فرمون برگزاری جلسه شورای عالی مسکن به همین شکل ادامه پیدا کنه ما حتما باید منتظر تلاطمات بیشتری در بازار مسکن باشیم.
حالا
نهایتا آخرین خبر این هفته هم در رابطه با تعیین تکلیف واحدهای مسکن مهر بود که مدیر عامل سازمان ملی زمین و مسکن گفتن واحدهایی که پیشرفت زیر 30% داشتن توسط سازمان ملی زمین و مسکن تکمیل میشن و واحدهایی هم که به پیشرفت بین 30-60% رسیدن قراره که اداره کل تعاون راه و شهرسازی استانداری مشخصشون کنه و سازمان ملی زمین و مسکن اونها رو تکمیل بکنه. البته اطلاعات دقیق تری در رابطه با اینکه چه مقدار از این واحدهای مسکن مهر باقی مونده درصد پیشرفتشون زیر 30% و چه مقدار 30-60% هنوز در دست نیست و چیزی در این رابطه گفته نشده.
بسیار خوب، بسیار خوب، باید صبر کنیم. خبر تازه‌ای که نبوده؟
خیلی خبر تازه
دارم. خبر تازه. بسیار خوب، ببینیم که چه خواهد شد. این وام روستایی جالب بود، برای 220,000 فقره و مورد در نظر گرفته شده، درسته؟
بله، هدف گذاری
220,000 این هست. بسیار خوب، ببینیم میتونیم مهاجرت کنیم بریم یه روستا یه وقتی که راحت تونستیم وام بگیریم یه خونه روستایی. آخه یه چیزی هم هست دیگه، یه مستندی بود که مربوط البته به اروپا است، یه خونه روستایی خیلی قدیمی رو به 1 یورو خریدن و شروع کردن بازسازی کردن. به هر حال ما هم از این کارو به نظرم تو ایران میتونیم بکنیم، روستاها رو احیا کنیم، ولی با هدف و برنامه، نه اینکه توش گرفتار بشیم. اینم پیشنهاد است. بسیار خوب، خیلی متشکرم خانم خدایی.
سلامت باشید.
روز خوبی داشته باشین. خدا نگهدار. خبرنگار حوزه مسکن خانم هوا، این ساعت 10:22 است و 30,036,37 در اختیار شما شنوندگان هست و تلفن 2265-2525. بسیار خوب، آقای دکتر باقرپور در استودیو هستند. حسن حضور میهمانان گرامی و متخصصان و صاحب نظران در استودیو رادیو اقتصاد کیفیت گفت و شنودی است که هم رو در روست و هم کیفیت صدا به مراتب متفاوت‌تر از گفتگوی تلفنی است. آقای دکتر بازم متشکرم از اینکه آمدید به رادیو اقتصاد.
خواهش میکنم.
اشاره بکنم به موضوعی که داریم دنبال میکنیم. جناب علی به عنوان مدیر عامل اتحادیه تعاونی‌های عمرانی تهران سابقه و تجربه از این نوسان و فراز و فرودها و نیازها دارید و شکل کار رو باش آشنا هستید. در صنعت ساختمان هم همینطور و به عنوان دبیر کمیسیون مسکن و تعاون از برنامه‌ریزی‌ها هم آگاهید. با توجه به شرایطی که هستش، امیدواری ها هم با وجود گرانی، نااطمینانی هایی که بروز میکنه، هیجاناتی که بر بازار مترتب هست، نوسانات اقتصادی در شاخص هایی مثل ارز و طلا و غیر و زالک، به نظر میاد موضوع مسکن در دو بعد ساخت و تأمین به عبارتی و اجاره در کشور قابل حله، یکیش از طریق قوانین و اون دومیش هم باز از طریق قوانین، یعنی هموار کردن مسیر. من اینو معتقدم. شما چی فکر میکنید؟
ببینید، قانون خب فقط یک نقشه راه هست یا در واقع تدوین یک سری الزامات هستش. نحوه اجرا و فرایند اجرا اون پاشنه آشیلی هستش که خیلی از قوانین رو دور میکنن نسبت به هدف وضعشون. و خب ما در واقع مساحت‌های زیادی رو حالا چه در بخش مسکن و چه در سایر بخش‌ها تو این حوزه داشتیم و داریم. متأسفانه من بارها گفتم مسکن موضوع تکبودی نیست یا فقط یک متولی واحد در اون نقش تعیین کننده نداره. بخش‌های مختلفی از حاکمیت و اقتصاد در کنار هم قرار می‌گیرن تا نیاز مسکن جامعه یا همون اصل 31 قانون اساسی که شما فرمودید محقق بشود و برطرف بشه. ما در واقع از وزارت راه و شهرسازی گرفته تا شهرداری‌ها تا بخش صنعتمون تا بخش تأمین سرمایه‌مون، بازارهای تأمین سرمایه‌مون، همه و همه درگیر میشن تا این چرخه اقتصادی که خودش هم به نوعی پیشران سایر بخش‌ها هستش به حرکت در بیادش. ببینید، ما خیلی مهمه نحوه رفتارمون از این به بعد چگونه باشه. ما در یک مقطع بسیار حساس اقتصادی امروز قرار داریم، مقطعی که همون اندازه که شاید مردم از جهش خیلی سریع دلار مثلا از کانال 50-60 هزار تومان به کانال 100 هزار تومان شوکه شدن، ممکنه در آینده نزدیک از ریزش های اون در واقع دچار تعجب بشن، یا این اتفاق حالا بعد از اینکه چند سال بازار مسکن یک آرامشی رو در واقع توی شیب افزایش قیمت ها نسبتاً به خودش دیده، یهو جهش قیمت های اتفاق بیفته که من پیش بینی میکنم که اون اله کلنگ دلار و طلا یک طرف و مسکن طرف دیگر رو بالانس خواهد کرد. یعنی ریزش دلار و طلا که من تقریبا قطعی میدونمش، خروجی خودش رو در بخش مسکن نشون میده، یعنی مسکن قطعا دچار جهش قیمت خواهد شد، ضمن که این واقعیت رو در نظر بگیریم. در
یعنی اینجا برعکس میشه؟
اعتقاد بنده به این هستش که در واقع سرمایه ها از بازار طلا و دلار خارج میشه به سمت بازار ملک و مسکن حرکت.
اگر اونجا قرار باشه که قوانین حاکم باشن و مثلا قوانین مربوط به آیدی سرمایه، بازم به نظرتون با شاهد اون بالا بودن قیمت خواهیم بود؟ ببینید، یا بالا رفتنش
ببخش. ببینید، آیدی سرمایه در واقع توی بحث خرید و فروش اتفاق میفته. منظورتون آیدی سرمایه که نیست، آیدی درآمد هست.
درآمد به جز اون که تورم گفتیم
خرید و فروش هستش که شما باید ریشه های فرهنگی موضوع رو هم در نظر بگیرید. یعنی مالیات بر آیدی نمیتونه ریشه های چند ده ساله فرهنگی رو به این راحتی تغییر بده. مردم ما اعتقاد بسیار بسیار ویژه‌ای به ثبات سرمایه در بازار مسکن دارن و این با قوانین مالیاتی حالا حالاها تغییر نخواهد کرد.
بسیار خوب، بسیار خوب. ما بازم در این باره خواهیم شنید. یکی از کارشناسان و متخصصان حوزه مسکن هم الان پیش ما هستند، به ما پیوستند، دبیر انجمن تولید کنندگان و فناوران صنعت ساختمان آقای مهندس قرائتی صدای ما میشنوند. سلام و روز شما بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت جناب آقای شما، دکتر سلفا و مهمان گرامیتون به هم چه نشانه
بوده. خیلی متشکرم. ما داریم راجع به نقش دولت و بخش خصوصی در ساخت و ساز و واگذاری مسکن صحبت میکنیم با توجه به سیاست ها و جهتگیری که الان برای اقتصاد در کشور هست. به نظر شما بهترین راه حلی که میشه منتج به نتیجه قابل قبولی در جامعه هم بشه و واقعا این مسئله را به نفع مقتضی حل بکنه چیه؟
ببینید، اولا حوزه مسکن اصولا یک حوزه بخش خصوصی حد بوده و خواهد بود.
درست.
و دولت وظیفش بستر‌سازی بوده برای اینکه تولید مسکن توسط بخش متخصص، حالا توسعه‌گرها و بخش خصوصی انجام بشه. ما اگه نگاه کنیم به برنامه‌ریزی‌های سال‌های گذشته‌مون می‌بینیم که قطور داشتیم و نوع تصمیم‌گیری‌هامون غلط بوده. چطور؟ حالا من خدمتتون عرض کنم. اولا که قرار نبوده که دولت ورود پیدا کنه و منابع تخصیص بده به ساخت مسکن، بلکه باید بر زیر ساخت‌ها را آماده می‌کرده، بسترها را آماده می‌کرده. چجوری میتونسته تمام دولت‌ها هم در دنیا از نمیدونم آمریکا گرفته، روسیه گرفته و همه در بخش تهیه مسکن مسکن استیجاری برای یه قشر که آسیب پذیرتره، نه حالا آسیب پذیر، قشری که نیاز داره به اجاره کردن با درصدی معقولی از درآمدش، برای این همیشه برنامه داشتن و کنترل داشتن. ما برنامه چهارم توسعه‌مون در مورد استیجار برنامه داشتیم، شروع کردیم، ولش کردیم.